و الجواب عن هذه الثلاثه ان الحدوث على انهاء ثلاثه، که اینا رو خوندید ظاهرا
بله تمام کردید
دفعه تمام شد و تدریجی بله قسم دوم و هو ان يحدث شيئا فشيئا منطبقا على الزمان ولا يوجد بتمامه في آن من الآنات كالحركة القطعية والصوت وأمثالهما فهذا الحادث ينطبق حدوثه على الزمان ولا يتصف بالحدوث في شيء من الآنات المفروضة فيه للآن المبدأ ولا غيره. سه تا دلیل آورده بودن اصحاب جزء لایت جزا برای اینکه بگن که ما جزء لایت جزا داریم، یعنی یه جایی میرسیم به یه چیزی میرسیم که حرف حکم ها دیگه خراب میشه، حرف حکم ها که گفتن به هیچ جا نمیرسیم تا لایتناها تا بدون یقف تا غیر متناهی قابل انقسام. ایشون سه تا دلیل آورد که نمیرسیم یه جایی که قابل انقسام دیگه نیست. حالا جواب از او این که گفتن حدوث سه قسمه، شما یه قسمش دفعیه یکی تدریجیه یکی نفس زمانیه. فعلا برای قسم اول که دفعیه، خب چیز دفعی حادث دفعیه، اما دیگه چیزی نیست که پیوسته باشه کم باشه، قطع حرکته، قطع خطه، کم به طور کلی قطع کم متصله، چه قار چه غیر قار. قسم دوم حدوث تدریجی، حدوث تدریجی حرکت قطعی است که به تعبیرشون منطبق میشه آنات حرکت بر آنات بر نقاط زمان و مسافه. این قسم دومه که اینجا مطالب خوبی دارن برخلاف قبلی ها که نظر دون باشه حرکت قطعیه را تبعاً به شیخ در شفا حرکت قطعیه را انکار کردن. اینجا یه نفع بیانی دارن که خوبه، یعنی بیشتر سنخ بیانشون بر قبولشه به اینکه حرکت قطعیه هم یه نفس الامریتی داره، یعنی همونی که الان تو کتاب های حکمت امروز ما میگیم که حرکت دو حیث داریم، دو حیث داره، دو نوع حرکت توسطی یا قطعی. این هم لسانشون یا لسانی یا الله سبح کنه. و اومد طالبی هم که چهارشنبه صحبت شد سوالات مهمی در اینجا من قبلش هم چیزای با میداد نمشته بودم، چیزای هم همین بعدش هم به ذهنم اومد و مجموع اون حرفای اون روز. علی ای حال ببینید ما در این که بخوایم تحلیل کنیم حرکت را، یکی اینه که خود مشکلاتی که بالفعل در تصور الان حرکت نخواسته باشیم ازش رد بشیم، بخوایم به نحو واقعیت مطلب حلش کنیم، نه به این که در دفاع از یک مبنا اون یکی مبنا را هر طوریه یه جوابی ازش بدیم برای اینکه یک مبنا تحکیم بشه. این با تلاش ما باشه، نه اینکه یک مبنا رو بخوام تحقیم این. اما وقتی که این مبنا جلو رفت، حالا ما چه تحلیلی ارائه بدیم؟ اینم گام دومه، ما چه تحلیلی ارائه بدیم. گام سوم اینه که تحلیلی که ارائه دادیم چیزای شواهد و علیه او وقتی مطرح میشه رد میکنه مطالب قبلی را یا ادامه میده، که اینو هم روز چهارشنبه عرض کردم سوالی در ادامه است. و اونی که الان خیلی مهمه در فضای بحث ما و چهارشنبه هم عرض کردم که ما یه رتبه وجودی میخوایم، یه چیزی که کن به رتبهش بخوره، نه اینکه زمان باز به اون معنایی که باشه که آقا میفهمدن عادت الاشکالات جمیعا درسته، اگر بخوان ما حرکت درست کنیم که فرق نمیکنه سبحکم الله بالخیر، اگر بخوایم حرکت درست کنیم همون حرفا پیش میاد، و ما نمیخوام اونا دارن، اصلا مقصود ما اون نیست. ما خلاصه حرف اینه، اون جایی که میخواستیم حرکت را تحلیل کنیم و حدوث حرکت را توضیح بدیم، یک وجهی که ممکن بود برای اون پایه ریزی بکنیم که بتونه توجیه کنه، تموج پایه بود.
درسته؟
پس جایی که تموج مطرح میشه، ما زمان برای مطرح میشه، حرکت برای مطرح میشه، حدوث زمانی و حرکتی برای مطرح میشه و اینا را توضیح میکنیم، توضیح میدیم با تموج پایه بناهای او را، اونایی که برش سوار میشه را همه را توضیح میدیم. به اینکه ابعاد ثلاثه، بعد چهارم، حالا ولو بندگه مربوط نیم از باب باز اضافه بر مدعای اصلی، خود مکان و زمان متفرع بر تموج پایه. یعنی اگه فرض بگیریم تموج پایه نباشه، بلکه مطلقا تموج پایه نباشه، ما اصلا زمان نداریم. زمانه به معنا مقدار الحرکت، چون حرکت داریم، زمان نداریم، مقدار الحرکت نداریم، چون تموج پایه نیست. حدوث حرکت به تموج وقتی نداریم، زمان به معنای مقدار الحرکت دیگه نخواهیم داشت. خب حالا این تموج تو بستری هست یا نیست؟ اون بستر چه تحلیل براش ارائه میدیم؟ اگه اون بستر را دوباره بخوام برش گردونیم به همین حرکت با لفظ دیگه، اون مقصود ما نشده. ما میخوام بگیم که بستر اون درجه رتبه وجودی داره که اصلا تو حرکت به معنای اونی که راسم زمانه، زمان از او پدید میانه نیست اونجا. از طرفی هم اونی که مشکل داشتیم اینه که قبلا هم صحبتش کرده بودیم، این مشکلات دست چیزهای کمی نیستن. آقای الله اون مشکلات چیه؟ مشکلات مهم اینه که علی ای حال بزرگان فکر بشر تا حالا که اصلا ما سختمون حرفای اونا رو بفهمیم، چه برسه به بالاتراش، اونا این حلقه مفقوده را احساس کرده بود، راجع به او خیلی فکر کردن، حرف زدن. حلقه مفقوده چیه؟ اگه بخوام بیاناتی که قبل عرض کردم بگم، طبایع ذهن بشر خیلی خوب درک میکنه. سر و کار ذهن ما خود رو تار اینجا آفرش، سر و کارش با طبایع. از طرف دیگه فرد طبایع هم رو خوب احساس میکنه، در فرد طبایع مشکلی نداره و خیلی در نظر بدوی زود فرد را از طبیعت تشخیص میده. اما رابطه بین فرد و طبیعت این حلقه مفقوده داره. یعنی چطور میشه که یه طبیعت فرد پیدا میکنه؟ رمز فلسفی طبیعین وجودی این که طبیعت مال عالم طبایه، فردم مال عالم کنه ایجادیه، چطور میشه یه طبیعت فرد پیدا میکنه؟ به کنه الهی ایجاد میشه، بله، اما آیا رابطه بین اون طبیعت با فرد یه چیزی میخواد بینش یا نه؟ بحث قدیمی که تعبیر میکنه علما، ربط بین متغیر و ثابت، یعنی این رابط بین متغیر و ثابت به عنوان یک حلقه مفقوده بین تو این بحث ها احساس میکردن. خیلی هم تلاش ها میکردن که نشون بدن، بگن ما به ربط چیه، چیه که ثابت را به متغیر ربط میده. ما میبینه ذهنمون که طبایع کلی هست که انهو دارن این جزئیات را چی میکنن؟ به هم میزنن توی این موتن خودشون، یه نفع اگه لفظ درستی باشه تدبیر میکنن، تدبیری که مقصود اون تدبیر معنوس نی، مثل که ارباب انواع میگن، چجوری میگن ارباب انواع؟ مدبر رقائق خودشونن. این هم حالا به تعبیر مسامحی هرچی بگید یا نگید، علاقه یا رابطه محفوظه، منظور من اینه. یعنی اینجور نیست که بگیم صرفا اون یه کلی و این هم یه فردی و تمام، نه، رابطه هست، بده بستونه، تأثیر متقابل بین طبیعت است و فرد. آخ حلقه مفقودش کجاست؟ رابطه به چیه؟ این سیار اون ثابت چطور ربطش بگیم؟ این چیزیه که کم نیست، عرض میکنم خیلی. اون روزی هم که من عرض میکردم، ما اگه بخوام دوباره اون بستر رو برش گردونیم به حرکت که چی عادلش کنم، نه، ما بستر را فرض گرفتیم برای اینکه در نفس بستر هیچ تموج پایانی نیست. آرام یعنی طبیعت ذات او میتونه اصلا تموج پای درش نباشه. ولی زمان به معنای مقدار حرکت اصلا نداریم دیگه، تمام. اما در این حال بستری است که فرق میکنه با ثابتت. مقصود من ربط بین متغیر و حادث هرچی باشه یا نباشه، به عبارت دیگه یه چیزی که اساس زمان از اوه، حدوث و حرکت زمانی و تموج پای از اوه، مصحح تموجه. سیال هست یا نیست؟ ببینید بس. بله؟
فکر
کنید
فهمید،
یعنی
شما
خواهد
بگید که اینا طبیعت کنه ایجادی داره اما وجود نیست، طبیعت هم نیست.
بله
چه
من بعد که همینم اگر به ذهنم اومد از این طرفان داره، ذهن ما خیلی داره، اگر نظر شریف میدون باشه تو وجود عرض میکردم که برای عدم هایی که واقعیت شما خواهد بگید، میگین این سفره اینجا پهنه، نون در سفره نیست، خب عرف همه میفهمن. بعد برمیگردید خلاصش میکنید توی جمله، میگید پس نبود نون در این سفره، اینجا نبود نون در این سفره، میگید هست. معمولا وقتی میگی مشکل ندارم، خب نون نیست پس نبودش هست. بعد میگم آقا نبود هست، عدم که متصف تناقض شد، که میگی نبود نون هست. اینجا ذهن میبینه که من نمیخوام توصیف کنم، نمیخوام بگم نبود هست، تناقض نمیخوام بگم، میخوام بگم نبود نون واقعیت داره، یه واقعیتیه که نون اینجا نیست، اما دو تا لفظ دارم، نیست هست. وقتی میخوام واقعیت ها نشون بدم به شما، بهتره برای نشون دادن واقعیت لفظ هست تا به کار ببرم یا نیست؟ بگم نبود نون اینجا نیست یا بگم نبود هست، کدومش انسبه هست؟ اینا رو زیاد عرض کرده بودم. این جمله شبیه همینه، یعنی وقتی ما میخوام اون بستری را که سر سوزن تموج توش نیست، تو درجه وجود اون نیست، اما میخوام بگیم که هر چی تموج او مصححشه، این بهتره بگیم سیاله یا بگیم ثابته، اولویت ها، یعنی یه نفس سیالانه اشاری، نه سیالانه توصیفی که دوباره بگید زمان عادت الاشکالات، یعنی اونیست که ینبوع سیالانه، اونیست که هرچی سیالان بخواید او مصححشه. اینجا حالا بگیم ثابت خودش یا سیاله، ما دوتا لفظ بیشتر نداریم، ثابت سیال. چرا؟ چون ثابت سیال متقابلات برمیخواد. اگه سه گزینه ای شد فضای بحث ما خوشحال میشید، میگیم نه ثابته نه سیاله، اون علفه، اما فعلا که از مقابل است، مثل وجود عدم مقابلی در فضای مقابل، این یا ثابته یا سیال. شما ذهنتون وقتی به این نگاه میکنه کدوم انسب میبینه؟ چیزی که شما مصحح سیالان میخواد در نظرش بگیم ثابت هست، ثابت که نمیتونه اون خودش تو دل خودش حرکت رو بده بیاره، و این محرک هست، این محرک نیست، این بستر حرکته، خیلی تفاوت داره. محرک میگید محرک خودش حرکت نمیپذیر، حالا همونجا هم تو قواعد مختلف و کما بحث دارم که آیا محرک میتونه خودی ثابت باشه، نه مشکل همون بوده، اتفاقا مشکل ثابت همین بود، ولی اینجا اشد و اشکالانه، چون ما نمیخوام بگیم این بستر محرکه، که میخوام بگیم بستریه برای اینکه تموج ظهور کنه. علاوه حال این به این معنا میگیم رتبه وجودیه، یعنی یه جاییست کنه وجودی میخواد، بگیم فرد است یا طبیعت، طبیعت و فرد علاوه حال اونم دور خودش مطابق مقابل اسم درست کردیم. ما من برگردم یه قانونی که مکرر قبلا گفته بودم، از رهزنهای پیشرفت مطالب کلاسیک اینه که ما مفاهیمی را که قبلا داریم با ارتکازیات خدایی که از نفس الامریات داریم بخوام هی جفت و جورش کنیم با زور، این راه غلط میشه. بهترین راه اینه، قبلا هم عرض کرده بودم، ما اول سعی کنیم اون چیزهایی را که خدای متعال به ذهن ما این قدرتش را داده که به فطرت و به ارتکاز خودمون درکش کنیم، اینا را جلا بدیم قبل از تدوین. خب حدود سقوره اینا با هم دیگه جلا بدیم که اینه. وقتی این مطلب روشن شد، اون وقت اگرم زبان براش کم داریم، میتونیم بعدن یه زبان دقیق تری تدوین کنیم. قبل از تدوین اون زبانم مثل همین بحث اشاری و توصیفی که عرض کردم کارمون جلو میره. شما الان برای اینکه هرگز حاضر نشید به نبود نون تو سفره بگید هست، الان تمام اساتید کلاس های ریاضی به طور واضح صدها کتاب نگاه کنید به طبایع هندسی و ریاضی که فرد نیستن، میگن داریم، موجود است. نگاه کنید کتاب ها. میگه مجموع عدد طبیعی یعنی چی؟ یعنی بی نهایت عدد موجود است. اصلا وجود بچه میگه یعنی وجود ریاضی، خالص موجوده یعنی نیست. اگه دنبال فردید و اینا یه جوره، وجود ریاضی یعنی چی؟ یعنی چه وجودیه؟ یعنی ما فهمیدیم عدد رو. شما هزاری به این کلمه وجود ور برید نرید، از دست ما بگیرید نگیرید، ما مجموعه اعداد طبیعی چیه؟
داریم.
ما داریم، برامو معلومه. هم ببینید این مقصود ما هست. هست. حالا هست. بگید هست، بگید داریم، بگید نداریم. اصلا بگید بهتر نه بگید نداریم. می‌بینیم ما مشکل ما اونا دیدیم. حالا بعدم می‌بینید یک زمانی بشه میگه اصلا چرا من هست و نیست؟ من منطق جدا می‌نویسم برای وجودات ریاضی. با اصطلاح خاص خودش با معنا دهی سبح کمون نام بده، معنا دهی خاص خودش. چرا این خوبه؟ برای اینکه اونا دیده دیگه، میبینه گیر لفظی. وقتی میبینه نون اینجا نیست، میگه نبودش هست، میگه کار ندارم. خلاصه یه واقعیت اینجا که نون تو سفره نیست. حالا ایراد من بگیری، لفظ وجود از دست من بگیری، نگیر، نبار خودت. اینجور خوبه، یعنی ما یه چیزایی را صاف بشه برامون. اول تموج پای خودش معقوله یا نیست، ممکنه به چیز اون ارتکازی برگرده یا نه، این خودش یه معلومه، خودش یه فرضیه تو این فرض ما که همینطوری مطرح شده. بعدش بستر برای این تموج ها، بستر نیازه یا نیست؟ روزم عرض کردم دمیلا نیاز نیست. اگه گفتیم نیازه، بعدی که گفتیم نیازه، ببینیم آیا این بستر را میتونیم ازش یه آدرسی بگیریم تو چیزهای خودمون، ادراکاتمون یا نه. حالا دیگه طول کشی ختمش میکنم با یه کلمه که اینو باز قبلا گفتم یادآوریش خیالم خیلی مهمه. و این است که اگر یادون باشه 5-6 جور انواع کاربرد وجود را تو مقایسه های دو سال قبل عرض میکردن، یکی از چیزهایی که بسیار مهم بود در اون انواع وجود این بود که ما گاهیست میگفتیم فرد چیه، طبیعت چیه. طبیعت هرگز با مشاعر ما تأثیر و تأثیر نبر، هر چی که میتونه در مشاعر ما تأثیر و تأثیر داشته باشه فرد طبیعت. طبعه تأثیر و تأثیرگر داره با عقله، با عقلیست که مدرک نفس الامره. ولذا تفاوت بین طبیعت و فرد را یکی از تعریفاش این بود، آنگاه که مشاعر ما متأثر میشه سر و کار ما با فرده، فرد و طبیعت. آنگاه که قوه در راکه و عقل ما متأثر میشه سر و کار ما با طبیعت. خب اینی که من اون وقت عرض کردم این بود، ما یک ظرفی داریم، ظرفی داریم که اون چیزایی که مشاعر ما را متأثر میکنه تو اون ظرفه. تأکید اون وقت داشتم بحث شد که از نظر عقلانیت میشه چیزایی تو این ظرف باشه اما تأثیر در مشاعر ما نکنه. این هم اسمش اگر یادم باشه اسمش بذاشتم وجود فلسفی، نه اون وجود نفس الامری ریاضی، اونجور تفاوت داشتیم. پس وجود فلسفی چه اونه که فلاسفه میخوان برهان براش میارن، غیر برای نمیسه ریاضی اون برهان وجودی میارن برای یک چیز، میخوام بگن یه چیزی هست ولو تأثیر در مشاعر ما نکنه، اما ظرفش اون ظرفی است که اونایی که تأثیر در مشاعر میکنه اونجا هم
اسم آسانی فلسفه
کلا
علیت
هرچی اون ظرف. بله، یعنی منشأ انتزاعی معقولات ثانیه فلسفی اونه، اون ظرفه اینطور. اما تبایی اینجور نیستن، نفس و تبایی ها اون اوتن خودشون دارن، باید بحثش بشه. مثلا هیچ کس چه عیان ثابت قائل باشید چه نباشید، اون کسایی که عیان ثابت قائلا هرگز حاضر نیستن بگن ظرف عیان ثابت خارجه، خارج معنا وجودمون بسید به معنا موتن کن کنه الهی. خب حالا که اینا توجه کردیم که ما یه ظرفی داریم که اون ظرف سنخ ظرفش فرق داره با اون حوزه های اوسعیت نفس و نمر، عرض من چهارشم به این بود، اون بستری که ما داریم از این صحبت میکنیم مال این ظرفه. به تعبیرشون حالا طبیعته یا فرده، حالا ما نمیتونیم حرف بزنیم ولی ظرفشو میتونیم بگیم، ولی زم عرض کردم مربوط میشه به کنه وجودی، ولو اون نحو کنی که شما مقصودتون بود نشه. ملازم فرمایید الله یال مالی ظرفه، این بستران نرید سراغ اون حوزه اوسع. این بستر چرا؟ چون میخوام مصحح حرکت باشه، ولی زا رتبه ای از وجوده که مصحح حرکته و در این حال زمان مطلق داره. زمان مطلق نه به معنا مقدار الحرکه، زمان مطلق یعنی ینبوع الزمان، یعنی مصحح مقدار الحرکه، مصحح این که تمبجی پدید بیاد، که شما بهترین تعبیری که میتونید برای این بیارید زمان مطلقه، سیلانه، اما نه سیلان به معنا اون تقدر باز که چی بشه رتبه وجود عرض کردم
اصل قبل و بعدی مثلا،
ولی چیزهای دیگه همین من فعلا اینا عرض کردم، ذهن شریفتون راه بندازید. من یادم اومد اینا رو میدیدم چقدر حرف آزده شده که بخشش مربوطش بخشش مربوط نیست. مثلا تا زمان صاحب اسفار بزرگان حکمت، بزرگانشون همه میگفتن حیولا واحد شخصیه. حالا آخوند با بحثایی که ایشون دید اینا واحد ابهامش کرد. خب علای ابن چی میگفتن؟ آیا اونا با عرف صاحب اسفار قرار برگردن؟ نمیدونیم. واحد شخصی هم چی؟ واحد شخصی یعنی هم یعنی اگر تصورش کنی یه رتبه از وجود در بستر کن، ولی واحد شخصیه. شخص میگن چی؟ یعنی میخوام بگن که متعددش نکنید، اصلا قوه محضه به یه واحده به شخصه، زمانش که یا زمان نداره، او در غایت قوس نزوله. قوس نزول که بیاد نه اینکه اون جایی که دیگه صفر میشه مماس میشه به خط پایین، اونجا هیولاست، یه واحده به شخص هم هست. واحده به شخص به اون معنی که اونا میگفتن گاهی در تفکر کردن میخنده بشه، یعنی اینقدر اشکال از چپ و راست بهش وارد میشه، اما در این حال در یه فضای دیگه بگیم آقا اشکالات وارد کردید، اما یه چیزی میخوام بگیم که اون چیزه باید حرف بزنید براش. شما به صرف این که تعبیر حیولا واحده به شخص را رد کردید که اشکالات شما هم درست به اون بیانه، اما اون چیزی که خلاصه ما را برد به این که قائل بشیم به یه چیزی به نام حیولای واحده به شخص، اون را برای محل کردی نکردید. من یادم یک کلاس میرفتین نهایه بود، خب مبنای استاد خیلی از این مطالب مثلا عبارتون های مورد خطیه میشد و تصحیحی که استاد رو مبنای خودشون میکردن غالبا به همین مسئله معقولات اولا و ثانیه فلسفی میشد، که یعنی شون میگوتن خب مسئله جاش گفتیم اینا چون معقوله گرفتن مشکلات ها دارن، ما که معقول ثانی فلسفی گرفتیم دیگه
مشکل حل
شد. من یاد مثلا میدم مشکل حل نشد به صرف ای که ما بگیم معقول ثانی است. چرا؟ چون مشکل از اون منشأ انتزاع برخواسته. شما خود نمیتونید با صرف ای این که مفهوم را بگید عروض خارجی داره یا نداره، چون عروض در ذهن تمام، اگه مشکل ما سر اون منشأ انتزاع باز باقیه، یه نه بیان کلاسی که برای اینکه بحث خاتمه بگید من متعدد میشم، میدیدم شما میخواستم حل بشه، خب مشکل قصر نبود که به یه منشأ انتظار برش کردین با عرض خارج بودم یه حرف بزنیم. لذاست که میگم اونم که گفتم حیولا واحد شخصیه، تو چه فضایی، تو چه فکری، چی اونا را کشونده، اون نقطه انطلاق فکری اونا گاهی میبینی بیانات کلاسیک اونا مخدوشه، اما اون چیزی که ازش شروع کردن قابل حرف زدنه. الان این بستر که من عرض میکنم اینه، اگر درست باشه با این همه اگرهایی که عرض کردم، باید اینجور حرف ازش بزنیم، نه به صورتی که آقا به حق میگم که عادت الاشکالات. اگر هم بگیم حرکت متشابه داره، میخوام بگیم این دیگه تنفجه پایه و بالا پایین و سرعت و بوت و اینا درش مفروض نیست. تنها چیزی که برای بستر مفروضه به تناسب و حرکت متشابه، نه اینکه نیالا حرکت داره، یعنی جز تشابه در رو چیزی معنا نداره. من باز یه مثال بزنم
رو... چی درش تشابه
حرکت متشابه داریم، حرکت غیر متشابه، متزاید یا متناقص، شتاب منفی شتاب مثبت. میخوام بگم بستر حرکت طوریه که اگرم بخواد بگید سیاله، تنها سیالانی که میشه برای او گفت تشابهه، یعنی چون آرامه او که حرکت نداره که، ولی میتونید ناآرامی را، حدوث را، حرکت را تو دل او پدید بیارید. او میتونه بستر باشه، مادر باشه برای اونا، اما خودش نیست. یه رودخونه را در نظر بگیرید، داره میره، رودخونه ای که داره میره سیال جریان داره، اما یه استخری که آب آرام آرام توش قرار گرفته، این نمیشه بگید سیاله، وای ساده آبه، اما میتونید دست بزنید توش موج برداره. آب را نمیشه بگن سیاله، اما یه جوریست که
قابلیت
داره، موج سیالان هست، میتونید به موجش بندازید، لذا مانعی نداره بگید که الماء سیال. میگم تو استخ که وای ساده، که میگن معلوم منظور اونه تو مثل رودخونه بره، مقصود ما اینه که ینبوع تموجه است، این اگه موجی بخواد بیاد این پذیرایش. الهیال اینا بحثای مربوط به این که باز من مکرر میگم اینا زمینه فکر خدا، برای این که آدم وقتی اینا میشنوه ذهنش زبون میگیره میره جلو، برمیگرده اونجاش که یا اشتباه کرده یا کمبوده زبان داشته، اینا را تصحیح میکنه. نه
قوه سیالان،
قوه بهتر از ینبوه،
چون ینبوه که همه توش در واقع عواملش توش هست، خودش در واقع هی داده این کنه.
ینبوه معمولا چیزی ازش صادر میشه، نه اینکه محل بده، اصلا کلمه بستر با... درسته درسته قوه من، یعنی ینبوه با بستر خیلی مناسب نیست، ولی مقصود من اینه که خلاصه او است که اینا سبب میشه که اینا از چی بشه ظهور بکنه. فهمیم بذاره فرماشین درست.
دو تا اشکال ذهن میاد، یکی این که یه دردایی که آدم تو این بحث خیلی جدی داره، اون فرمایش خود شما که یه قسم سوم الکی نسازیم که
بخواد بله من اینا رو جدا که بکنیم دیگه راحتیم، ولی زما عرض کردم ما تا اینا رو اول ذهنمون مثل اعداد طبیعی یه مشهودی که برای هم دیگه به راحتی بتونیم، ولو عبارتم نداریم، ولی بتونیم اونا به هم دیگه پاس بدیم، داریم موجود است همه اینا، ولی مدرک ما بین من و شما مشترکه، ولی زم چون مدرک مشترک داریم لفظ را اصلا اعتنا نمی‌کنیم، کسی هم که خدشه میکنه میگیم خدشت برای خودت، ما تو این فضا نداریم، تو حلقه مفقوده الا الان، البته تا اونجایی که ممکنه داشته باشیم الان که لفظش را بعدم بیاریم، اما فعلا تو این فضا که اینایی که من عرض کردم اینا از اونایی نیست که پاس بدیم به هم دیگه به عنوان مدرک شهودی، اینا به عنوان یک تحلیل مفروضه، تموج پایه بستر برای او، اینا یک تحلیله، تحلیل خیلی متفاوته، تا پاس دادن یک مدرکات متفقون علیه با الفاظی که ولو مخدوش باشه، لذا ما این که جدا کنیم دیگه راحتیم، هرگز نمیگیم که این یعنی مطلبی ثابت شده، اصلا اینطور نیست. تو خود همین تماوجی پای من عرض کنم چندین فرض داره، یه روز دیگه عرض کنم طولش ندم. یا الله سبحانه الله. بله
چیزه میتونید الان من به نظر میدیسی که دوباره هم به قول شما اینا هر کنیم یک تحلیلی که ما داریم رو واقعیت سوار میکنیم، میخوام ببینیم آقا برای این نه و سوالی که هستش اون که گفتم چیزه نمیدونم شما بحث هگل رو دیدید، هگل در واقع اونا مسئلهش مسئله هم حرکته و بعد چی کار میکنه، حالا برداشت رو همیشون بگیدن آسان دشوار فهم هم نمیدیم درست هم گیرم، ولی اون در واقع داره مدل شناخت رو عوض میکنه، یعنی ما الان یه مفروضی داریم تو کل بحثمون، این هم که شناخت متعارض با واقع توی حوزه مقولات خیلی راحت میریم جلو، تو مقول ثانی که میرسی یا یه دست پامون میلرزه چیز میشه، اینا یه جور دیگه دارن عالمو میبینن که اصلا از اول بنا رو به این گذاشتن که شناخت گفتیم متعارض با واقع، اینش گیر بحثه، شما شناخت تقلای به رسیدن به واقع، آیا تو این تقلا حالا با مدل که کان داشت مدل که هگل داره اصلا مثلا شما همین حرکته، میاد تو این رفت و برگشت، یعنی شما تو رفت و برگشت دائما داری با این مفاهیمی که داری که همشون هم حتما ناقصه، هیچکدوم از اونها واقع نیست، دائما داری به سمت واقع میری. اما به سمت واقع میری یعنی همین کار، یعنی نمیتونی مثلا فرض ماها که بگی به سمت واقع رفتن حال نشون بده من نزدیکترم یا دورترم، مثلا این مدل رو قبول نداره. ما فهمیدم که اگر یک کسی اینجوری بیاد وارد بحث بشه ما چیکار میتونیم باهاش بکنیم در قبال این تحلیلا؟ من تونستم منظورم برسونم یا نه؟
علایا اندازه که من فهمیدم، ببینید در این که ما هگل اونی که معروف و منصوب به او بود میگفت ذهن و عین یکیه، اینجور به او نسبت میدادن.
اما ذهن یکیش خیلی معنی خاصی داره ها.
بله، یعنی چیز پوچ که نمیخواد بگه که به عنوان حالا علایا حال چی میخواد بگه، ماست جای خودش حرکتم رو که اون سگانه درست میکنه به نحوی که در شناختم جاری بکنه اونا همه اندازه من شنیدم و اینا، ولی منافاتی با اینی که ما الان داریم بحث میکنیم نداره. یعنی ما در فهم اون چیزهای مرتکز همه بشر این مرتکزات هم همه بشر مشترکن، فقط در این که چطور بیانش کنن با چه لسانی بگن ایناست. مدل معرفتی ما به سوی اون میریم که همون عبارتی که ما دائما به سوی معلوم میریم تو اصول فلسفه بود، ولی جز علم به دست نمیاریم که این ایدئالیسته رئالیست میگه ما دائما به سوی علم میریم جز علم هم به دست نمیاریم، با اینکه ما دائما به سوی معلوم میریم و جز علم به دست نمیاریم. این یه مون. اون میگه چی؟ میگه دائما از علم شروع میکنیم.
نه آقا ببینید این کلمه ذهن و این توی ادبیات اینها اصلا با ادبیاتمون کاملا متفاوته. ببینید این ذهن و اینشون معادل سوژه و ابژه است، هم سوژه هم ابژه غیر از نومنه. ما تو ذهن خودمون قاله میگه آقا فکر کنیم عین، یعنی عین تو برای ما نومنه. توی فضای کان اصلا نومنه دست نگرفتنی هگل هم تو همین فضا داره میره جلو. یعنی وقتی که ذهن و عین با هم منطبق میشن داره اون سوژه و ابژه، یعنی این کاری که ذهن من میکنه با اونی که متعلق ذهنه، میگه این دوتا یکیه. شما چرا از هم جدا میکنید؟ به تعبیر خود ما اینا افق بحثشون معلوم به ذاته، اصلا راهی به سوی معلوم بالعرض نمیدونن. کانت مدلی که طراحی کرد عملا راه به سوی معلوم بالعرض رو کلا بست.
هگل که بعد از
کانت، بله هگل بعدشه. هگل بعد از اون که میاد میخواد یه جور توضیح بده، بگه ما تقلای میکنیم این معلوم به ذات رو هی ورزش میدیم ورزش میدیم، ما عملا با این نظام معرفتی اون داریم به اون معلوم بالعرض یه جوری مثلا بهش میرسیم که اون روح مطلق آخره که میرسه، آخر عالم، این روح مطلق در واقع چیز شده دیگه که این معلوم به ذات و معلوم بالعرضه به هم دیگه سوار شدن که اون حالا یه تقرب خاصی هم داره. مدام من میخوام این تقرب به واقعی که دارم میگن تو این افق، این که میگن افراد میگن آقا ذهن و این هم منطبق کردن، این کلمه تو فلسفه کاملا غلطه، چون ذهن و این ما عین معلوم بالعرضه، ذهن ما معلوم به ذاته. این حرف اصلا هیچ دنبال این نیست. حالا من نمیدونم گفتم که حالا نمیخوام وارد اون بحث بشم، فقط سوالم اینه که میخوام بگم ما هممون داریم یه یعنی دعوای از بیرون بخوایم نگاه کنیم، ما هممون داریم یه تحلیلی میدیم از واقع.
بله
عرضم اینه، ما پیشفرض نخستین تحلیل ما این است که ذهن با عین به معنی خودمون منطبقه، یعنی معلوم به ذات و معلوم به عرض آخرش منطبقه. ما با این فرض داریم میریم جلو، درسته یا نه؟
یه جور
یعنی ما تو شناسایی جایی است که معلوم به ذاتی برسیم که عین معلوم به عرض باشه. شما میگید ما تبایع رو شهود میکنیم. شهود میکنیم یعنی چی؟ یعنی اینکه آوردید توی حوزه ذهنمون یه طبیعت تو نفس الامر هست که اون نفس الامر اومد توی مفهوم ذهنی شده برای من که این مفهوم ذهنی همون نفس الامر رو داره نشون میده، همون گونه که تو واسه الموزی دارن.
نه اطلاع اگر نظر شریفتون باشه در تبایع که اون آقا میگفتن بین المللی چه جوریه، بین تبع نفس میره در موتن خودش، لذا تعبیر میکنیم فنا. خب
میدونم، اما همین
بله یه بازتابی تو مثال متصل داشت.
بله همون که جمله بسازه، همون که تبدیل کنه به گزارا و اینا اومد تو حوزه ذهن.
درسته. خب
منظورم این دیگه شه. یعنی میخوام آخر بحث ما این است که یه علم حصولی است که منطبق است بر علم حضوری، غیر اینه؟ یعنی همه بحث ما به این سمت میره.
خب.
اما این فرق رساله برن گرد. ما اصلا ذهن ما به خاطر که ذهنه و جنس ذهن با جنس متن واقع متفاوته، انطباق غلطه، جمله بی ربطیه. هرچی شما تقلق کنید آخر نمیتونید به فرض ما، یعنی شما بهشون بگید که ما اتحاد را قول معقول میرسیم، میگه رسیدی خوش به سعادته، اما نمیتونید به جمله تبدیل کنید به بیان. همین که تو بیان ریختی ف فضای بحث رو عوض کرد. چون فضای بحث عوض شد، خیالت راحت بشه که دیگه مطابقتی در کار نیست. برای یه مدل دیگه بعد در پیش گرفت. اون چیزی که بعد از کانت به نظر من رخ داده اینه.
بله. اگه این باشه که این توقعی است از مطابقت نابجا. شما ببینید میگید مثلا فلان بحث فیزیکی را ما یه نمودار براش میاریم، بعد میگید این نمودار مطابق این بحث است، میگه کجا مطابقه، شروع میکنه خدشه کردن. شما میگید آخر نمودار وقتی میخوا مطابق باشه اینه به دقیقه مطابقه. بعد شروع شنیده که معلم، یه معلم میرفته توی دهی کارمون قبلی را خراب کرده بود، درس یاد مردم میداد، اینم دید در کارش خراب میشه، الف و ب و میم و این رو اومد همه دستگاه مو یکی را به هم زد. شنیدید که معروفه مار کشید
داره میزه قومی بوده میگن.
کی بوده؟
میزه قومی بوده میگن. بله شیرت میگرد میزه قومی بوده توی هم شمال رفته بود. میزه قومی یکی دیگه شمالیه،
یک کسی اون آخونده ده آمده مار کشیده.
نه نه آره اون آخونده ده مار کشیده و یکم قهر کرده. من یک کسی بزرگان شنیدم ولی یادم نیست کی بود. یک کس مال میزه قومی بوده. تو اینترنت هم جاسوسی کنی، من یه بار بعد هم جاسوسی کردم که آره گفتن تو اول دیشی. بله
ممکنه. الان یه حال او آمد یه مار کشید و چه گفت که این مار اینه، نه اینه که او یادید میده این چیز که مار نیست که. حالا یکی بود شوخ بود گفت نه همون ماری که اون نویسته و بگه نه این اونم همون مار اونم بچه و عوامی که به اون از راه در میرن دوباره به همین کلمه به راه
در میرن
در میگرد. معلومه کی بودن؟ سید بودن. گفته بودن به کیشی آمدی و به پیشی میری چیزی در اصفهان معروفش اندید که چرا در اصفهان میگم منصوب به ظاهرن سید شفتی شاید باشه. یه طوری بوده قضیه خشنگی دارن نشنیدن؟ چرا من از خود آقا نه علیه اصفهان شنیدم
مردم میفهمونم با
یکیش پیش میرم کیشه مرغی کرده بودن زنده شده بود و دیدن دیگه آقا رو بل نمی کرد. یه کاری کردن که این تعجب کنه که آقا اینطور کاری بل کر رفت. گفتن آقا چند روزه یه مریده شما پیش شما نیست. گفتن خب مریدی که به یک کیشی بیاد و پیشی بیاد. بله بله بله. الان یه حال حالا چی میگفتم؟ ها اون کسی نفس. که به میمو به کشیدن مار سواد بیاد و به اون کلمه بره که دیگه این سواد نشه. ولی الان یالا نمیدونم از کجا
مطابقت رو میخواد دیگه مطابقت تنها غلطی است.
مطابقت اینه که شما وقتی میگیم ذهن مطابقه، مطابقت یه توقعی ازش داریم.
مطابقت صورته.
بله شما میگید زیدون قائمون با واقع مطابقه، میگه خب زید تو زنشی ما وایساده، میگه اصلا مطابقه این نی، اون که مطابقه آقای زید وایساده است. قضیه زید و مطابقه ریختی داره که اون ریختش مثل نمودار مطابقه، اون مفهومی را در چیزی را میرسونه که اون مطابقه. مطابقه نه نه دقیقا صورت ایستاده ای زید تو ذهن من که صورت خیالیش ترسیم
نه آقا ثمره این بس میدید کجا پیدا میکنه هم تفاوت مطابقه. این که بلا فاصله جریان فرهنگی پیش میاد، یعنی میگن که در واقع شما ذهن شما و زبان شما داره تصرفی میکنه برای این که از خارج چیز بگیره و ذهن ها با هم متفاوتن، فرهنگ رو این موثره، برای همین در واقع ما مطابقت کلیه نداریم. همواره یک این بحثی بعد پارادایم همیشه دیگه به تبعش در میاد. همواره شما با ذهن خودت و الگویی که به خاطر فرهنگت گرفتی، به خاطر محیطت گرفتی، به خاطر تفاوت‌های شخصی و نوعی و انواعش رو گرفتید، یه جوری می‌سازید، برساختم که میگن اینکه برساخت می‌کنی عالم رو.
ما اینکه بخشی از معارف ما برساختیه گیر نداره، اینکه مهمتر
اما همش می‌کنن
نگاشتیه.
خب نمیتونن. ببینید یکی از بالاترین رد اونا اینه ارتباطات بین المللی بین همه گنگ‌ها. اصلا زبان نشنیده از اول جیش، از اول تولدش، ولی در یک محدوده ارتباط برقرار میکنن. این ارتباط چیه؟ زبانی اصلا نداریم ما. حتی این علامات قراردادیه که مال گنگ ها، مال کورما، اینا هم فرض بگیرین نباشد. چون میخوام کلن موازه رو بذاریم کنار. یه توی محیط یه ادهی به هم واقعا الان ما چند تا زبون های مختلف به هم برسن مثل گنگا نیستن؟ یک کسی که زبون مادریش یکی ژاپنی، یکی فارسی، یکی ترکی، یکی عربی به هم برسن، همینه. توی سالن فرودگاه میرسن، هیچ که میبینه زبون هیچ کس را، هر کدوم از تک باشن، این میبینه یکی هم زبون نداره، اون یکی هم میبینه یکی هم زبون نداره، خب باز میبینه با علامات به هم دیگه میفهمونن. پس معلوم میشه صرفا مدرکات ما یه تأثیر و تأثیرهای از متن واقع است که ربطی به زبان و به برساخت و به تحمیل ما بر اونا نداره. این چیز بله
میدونم، ما خواهم اون اعتماد تفاوت امثال کانت و هگل با بعدی دقیقا سر همینه. این دوتا معتقدن که همه ذهن ها یکسان داره میسازه، خب برای همین است که همه با هم جور در میاد. بعدی اومدن اشکال کردن که نه یکسان،
خب دوتا مطلقی که هر دوش غلطه، خب افراط و تفریط. شما بگی مطلقا ذهن میسازه، مطلقا ذهن نمیسازه.
نه اونم گفتم نه، هرشون این بود میگفتن که ذهن که داره میسازه یکسان میسازه. اگر ما میتونیم با هم ارتباط برقرار کنیم، چون ذهن
بعضی چیزا رو قطعا ذهن یکسان میسازه. من دارم عرض میکنم
خب
بله، دا امکان ارتباط بین المللی بین کسایی که اصلا زبان ندارن هست.
بله، منطقه اشکال اونجا اینه که اگر ذهن ها داره میسازه، از کجا میدونیم که یعنی اشکالی که حالا همچی بسی جای مطرح دیگه، اصلا ذهن های ما رو اینجوری ساختن که اینجور بسازه، نه اینکه ذهن ما واقع درک کنه. از اون مثال میگن چیز آدم فضایی، مثال اینجوری میگن آدم فضایی ها اومدن تو ذهن ما این تراشه ها رو تعبیه کردن، شما اینجوری دارید میبینید، نه که این واقعیت اینجوری هست، همه تون همچون یکسان تراشه تعبیه کردن، همه تون هم یکسان میبینید.
خب این حرف های چرت.
یعنی چه فضایی الان میتونید
ببینید؟ ما همین عرض میکنم، ما از یک محدوده ای که این حرف سان داره میشه براش منبر رو بگیریم بعد مطلقش کنیم. ما از این طرف میایم محکم میکنیم، از این طرف واضحاتی را که احدی از بشر دلش مشکل نداره از اینجا شروع میکنیم. ببینید حتی اون کسی که چشم نداره ببینه چیزی را، اما در این که اونایی که چشم دارن رنگ ها را تشخیص میدن، خیلی جالبه دام با این اصابه دغدغه نمی کنه. یعنی به یه چیزی نمیرسه که برای خودش فرض بگیره چیزی را، اصل رنگ. خب اینا میگه واقعیت مراتب نداره. شما میگه خود از کجا میدونه رنگ سبز که من میبینم اسمش میذارم سبز، شما همونا سرخ نمیبینید اسمش میذارید سبز. آها اشکال اینجوری میکنن دیگه. شما میگید سبز، منم میگم سبز، ولی شما سرخ میبینید من سبز میبینم، اسمم یکیه. در اصل رنگش چطور؟ اونم درجه ای از واقعیته. و اول یعنی میرن اون جایی که میشه خدشه بکنی مطلقش میکنن. از این طرف ما مسلمات داریم که نمیشه خدشش بکنی.
پیش‌فرض غلطی هم ما خیلی خلاصه بگیم توی کارهای غربی ها هستش که از بالا تا پایینشون رو نجس کرده، اصلا اینه که معمولا اینا علم و نفس رو کنار گذاشتن، اون سید و حکمت متعالیه خیلی روش تاکید بود، بحث تهذیب نفس رو نمیدونم در واقع واقع شناسی از طریق نفس شناسی که مورد تایید روایات و آیات هم هست، و اینا اومدن در واقع واقع رو مستقلن مورد مطالعه قرار دادن و بیشتر مثلا تو واقع هم از حیث طبیعیات میان مطالعه میکنن. اشکال نداره، ما تو حکمت متعالی هم داشتیم، ولی تا زمانی که در واقع مثلا به سمت ملا صدرا و نگاه های مثلا بالاخره معرفتی و اینا وارد مثلا بحث فلسفه اسلامی شد، خورد خورد این نگاه های طبیعی خورده مثلا تضعیف شد و بیشتر علم و نفس توش فربه شد. ما نمیخوام بگیم که طبیعت شناسی غربی ها رو باید کلا کنار گذاشت، ولی کسی اگر بخواد تو بحث طبیعت شناسی انصافا راهی که غربی ها رفتن رو تجربه کنه، تو همون وادی تیه اونا دوباره گرفتار خواهد شد. و به خاطر همینم آقایونی که تو حکمت متعالی آدم های غربی بودن میگفتن، خود ملا صدرا داره میگه، رفیقی داشتم خیلی باهوش بود از حیث بصیرت و اینا، اخلاد علل عرض که گرفتش دیگه ساده ترین چیزا رو متوجه نمیشد. یعنی اصلا ادبیات رایج تو حکمت متعالیه واقع شناسی و حق شناسی بر اساس نفس شناسیه. اینو غربی ها کنار گذاشتن رفتن تو روان شناسی و چیزای دیگه اصلا کلا. شاید مثلا میخوام بگیم که اینم یه عامل خیلی مهمی باشه تو.
ببینید در چیزی که تو این فضا مهمه اینه که چیزی که قابل انکار نیست حجم عظیم کارهاییست که اونا کرده، و ما تا تو فضای ذهنی اونا وارد نشیم، اول باید درک کنیم، درست مثل که دل میدیم به دلم این چی میخوا بگه،
ولی استاد
تا کامل نفهمیم چی میخوا بگه قضاوت ما قبل از اونه که ذهنیت رو
برگرده. ولی نگاهشون نگاه اصیلی نیست دیگه، نگاهی که طبیعت رو میاره میشونه جلو و همه چی رو ابتدان با اون میاد مورد مطالعه قرار میده، انصافا نگاه ناقصیه نسبت به نگاه حکمای ما که اونم نواقص داشت، ولی انگار نقص این خیلی نقص بنیادین تریه.
بله، یعنی اون چیزی که من عرض کردم که مکررم گفتم و اینجوری عقیدمه که در آینده اصلا واضح میشه برای کل بشر که حالا خودشون بهش میگن افلاطون گرایی، اون یه چیزی بیش از ایناست که حتی از معرفت نفس نام اسبقه. به چه نحوی؟ معرفت عقل نفس و خصوصیات وجودیش دون عقل و درجه نورانیت عقلشه و عقل در موطن نفس الامریه بالاتر از اون محدوده وجود منبسه. لذا رو این حساب فطرت ما رو خدا متا بر او قرار داده، بخوام یا نخوام. ولی مهمتر اینه که وقتی بحث‌های بشر گسترده شد برمیگردن اون را که فطرتشون هست و خدا مطالبشون داده بفرمایید شما، بدون اینکه یکی را پیش بزنن یکی را پس بزنن، همونطوری که هست باش برخورد میکنم و این بهترین نه. یعنی شما اگر ما وقتی میخوایم سراغ زید بریم در اصل کنش احساسی بخوام افلاطون گرایی بکنیم، داریم اشتباه میکنیم، خدا اینجور قرار نداده. اما وقتی میگیم زید طبیعت داره، بابا زید جزی طبیعت داره ما چقدر بسیم. اینجا میخوام بگیم بله رابطه کنشی با زید از طریق احساس اینجا نه، اما همین جای رابطه ایست اون قوه مدرک که با تبایه داره که اون اسبق از این کار احساسه. یعنی خدا متعال هر کدوم شاد رو جنبتین قرار داده اونجا و اینجا. بحکم الله بالخیزن الحمد لله رب العالمین صلی الله علی محمد و آله طیبین طاهرین.